أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با حجیت شهرت بود. ادله ای برای حجیت شهرت فتوایی اقامه شده بحثمون در دلیل دوم بود و اون عبارت بود از مقبوله عمر ابن حنظله که از امام صادق علیه السلام نقل کرده. یه استدلالی رو به این مقبوله کرده بودند، اشکالها و جوابها و بحث رو در این زمینه پی گرفتیم. امروز دوباره یه بیان دیگری، بیان دیگری در استدلال به مقبوله عمر ابن حنظله برای حجیت شهرت فتواییه. منتها این بیان توجه کنید که پس از اثبات حجیت مطلق شهرت، میخوان با این بیان بگن آقا مقبوله بر حجیت مطلق شهرت دلالت میکنه. خب یکی از شهرت ها شهرت فتوایی است، پس او هم حجته. خب این بیان به این صورته، میگن امام علیه السلام لفظ مجمع علیه را دو مرتبه به کار بردند. یک، در مقام بیان حکم ابتدا حکم رو میخواسته امام بیان کنه. وقتی عمر ابن حنظله گفت دو تا حکم هر کدوم حکمی رو صادر کردن و مستندشون رو هم حدیثی از شما قرار دادند، امام فرمودند اون فراز از حدیث که ینظر الى ما حکما عنا یا عنهم، هر کدومی که المجمع علی فیؤخذ به من حکمنا. یکی اینجا المجمع علیه به کار رفت. امام فرمودند که نگاه کن، ینظر الى ما کان من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین اصحابک. بعد هم فرمودن که در شاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک. در مقام تعلیل دوباره این کلمه مجمع علیه رو آوردند. دوم، در مقام بیان علت حکم با فاء تفریع فرمودن فإن المجمع علیه لا ریب فی. مستدل اینجا به این صورت بیان میکنه، میفرماید که اون لفظ مجمع اون علی، پس در جمله اول الف لام که الف لام موصول است برای اشاره به روایت، و لفظ مجمع علیه هم در معنای مشهور به کار رفته است. نتیجه وقتی این دو مطلب را در نظر گرفتیم اینه که فیؤخذ بالمجمع علیه، یعنی امام علیه السلام در جمله اولا، پس مراد امام علیه السلام در جمله اول این است که به شهرت روایی اخذ بشه. این درست، تا اینجا جای بحث نیست. اما در جمله دوم، در جمله دوم با توجه به این که مرتکز در اذهان این است که در مقام تعلیل از قضایای کلیه استفاده می شود، لذا مراد از الف لام، الف لام استغراق. یعنی مراد از این جمله این است که کل مجمع علیه لا ریب فیه. پس وقتی در مقام تعلیله، در مقام تعلیل عمومات به کار میرن، مرتکز ذهنی اینه. خب پس علم فان المجمع علیه لا ریب فیه یعنی ان کل مجمع علیه لا ریب فیه، نتیجه چی میشه؟ پس مستفاد از تعلیل حجیت مطلق شهرت، هر شهرتی، هر مجمع علیهی لا ریب فیه، تردیدی درش نیست. خب وقتی شما مطلق شهرت رو با استفاده از این بیانی که داشتیم از تعلیل بتونید استفاده کنید، نتیجهش چی میشه؟ پس معلوم میشود که شهرت فتوایی نیز از حجیت برخورداره. شهرت فتوایی هم میشه حجت. این بیانی است که در استدلال به مقبوله گفته شده، منتها گفتیم اول حجیت مطلق شهرت رو استفاده میکنن با این بیانی که گفتیم، به دنبال این میگن خیلی خب حالا که مطلق شهرت حجته، یکی از شهرت ها هم شهرت فتواییه، پس حجیت شهرت فتوایی هم از این مقبوله استفاده میشه. بعد از این که این بیان رو آوردیم، اونگونه که مقرر مباحث مرحوم نائینی در کتاب فواید الاصول آورده، محقق نائینی بر این استدلال اشکال کرده. اشکال محقق نائینی بر این استدلال، اشکال ایشون اینه در صورتی میتوان در تعلیلی که منصوص العله است عمومیت را پذیرفته و آن را به غیر مورد خودش تعمیم داد یا سرایت داد، که یک ویژگی، یک خصوصیت در آن وجود داشته باشد. اون ویژگی چیه؟ اون ویژگی اینه که به جای این که حکم رو برای مورد بیان کرده و سپس تعلیل عام را بیاوریم به جای این کار، از همون ابتدا بتوانیم عموم را به جای مورد قرار دهیم. یه مثال بزنم که خیلی معما نشه مطلب. مثلا فرض کنید در خطاب شرعی وارد شده است که الخمر مثلا حرامون، بعد صراحتا علت این حرمت هم گفتند، گفتن لانه مسکر یا لکونهی مسکرا، پس لانه مسکرون. پس ببینید این لانه مسکر در واقع علت و به عنوان صریح در خطاب اخذ شده، لذا میگیم این منصوص العله است، تصریح شده به علیتش. پس این تعلیل منصوص العله است. حالا اینجا میتونیم چیکار کنیم؟ به جای اینکه اول بگیم الخمر حرام لانه مسکر، از همون اول بگیم کل مسکرن حرام، از همون اول. پس اینجا شارع میتواند از همون اول بفرماید کل مسکرن حرامون. پس به جای خمر که مورد بود، مورد رو برداره، چی رو بذاره؟ کل رو بذاره، عام رو بذاره. پس این ویژگی گفتیم اگر میخواید عمومیت رو بپذیرید و اون رو به غیر موردش تعمیم بدید، بگید آقا فقط خمر نیست، مثلا نبیذ هم اگر مسکر باشه همینه، هر چیز دیگه ای هم که مسکر باشه همینه، باید بتونید مورد رو بردارید، کل رو به جاش بگذارید. در ما نحن فیه هم اگر میخواید بگید هر مشهوری لا ریب فیه هست و بعد سرای، آخه این مشهور گفتیم دیگه در جمله اول شهرت رواییه، حالا میخواید به غیر موردش سرایت بدید، یعنی به شهرت فتوایی، باید بتونید از همون اول کل رو به جاش بذارید. مرحوم میرزا میفهمد در حالی که در ما نحن فیه این خصوصیت وجود ندارد. حالا کدوم خصوصیت وجود نداره و چرا وجود نداره؟ این که ما در ان المجمع علیه ولداریم و بگیم چی؟ کل مشهور لا ریب فیه، این خصوصیت وجود نداره، یعنی و نمیتوان به جای المجمع علیه لفظ کل مشهور رو قرار داد و گفت کل مشهور لا ریب فیه، اینو نمیشه گفت. علت این که نمیتونیم بگیم موارد نقض داره، تالی فاسد داره این عمومیت در اونجا، بله کل مسکر حرام، بعد مجدی جان تالی فاسدی نداره، نقضی نداره، موردی باشه که مسکر باشه و حرام نباشه. اما در اینجا تا میگید کل مشهورین لا ریب فیه، ایشون میگن این کبرای کلی دارای موارد نقضه، چون موارد نقضه به تعبیر دیگه بگید آقا تالی فاسد داره، یعنی یه چیزایی رو که نباید ملتزم بشید باید ملتزم بشید. اون تالی فاسدش چیه؟ موارد نقضش چیه؟ مثلا ببینید اگر اینو قبول کنیم، پذیرفتن چنین کبرای کلی لازمش حتی اقل مواردیسه دو مورد ذکر بکنم براتون. لازمش این است که یک، هر زنی را لا ریب فیه دانسته و حجت قرار دهیم. چطور؟ چون میدونیم، زیرا هر زنی نسبت به طرف مقابل خودش، یعنی وهم، لا ریب فیه حساب میشه. دوم، وقتی پای دو شهرت در میان باشد که یکی از اونها قوی تر از دیگری باشد، بازم باید آن را لا ریب فیه دانسته و حجت قرار دهیم، در حال که نه فرض اینه که ما شهرت رو حجت میدونیم و نه هر زنی رو، زن مطلق رو. پس اگر این حرف رو بپذیریم لازمش پذیرش این موارده، در حال که این موارد قابل پذیرش نیست. پس و حالا که چنین مواردی قابل پذیرش نیست، بذار میگیم آقا اینجا هم که امام فرمود لا ریب فیه نسبیه، نسبت به شاز لا ریب فیه، نه اینکه مطلقا لا ریب فیه باشه. پس معلوم میشه که مراد امام علیه السلام از این که می‌فرماید مشهور لا ریب فیه است، لا ریب فیه نسبی است، یعنی مشهور نسبت به شاز، نسبت به اون نادر لا ریب فیه هست، نه اینکه به نحو مطلق لا ریب فیه باشه تا بگید آقا عمومیت داره و وقتی عمومیت داره بخوایم ازش حجیت استفاده کنیم. پس نتیجه چی شد؟ شما میخواستید بگید استفاده میکنیم حجیت مطلق شهرت رو از این عمومیت تعلیل، از اطلاقی که اطلاق لا ریب فیه در تعلیل وجود داره عمومیت رو میرسونه و هر شهرتی میشه حجت. وقتی هر شهرتی حجت شد، یکی از شهرت هم شهرت فتوایی. میرزا فرمودن نخیر، این حرف رو قبول نداریم، اینجا مطلق نیست لا ریب فیه بودن، بلکه نسبیه. به تعبیر ایشون، الان در فوائد همش کلمه اضافی رو میارم، من تبدیلش کردم دیگه، لا ریب فیه اضافی، ایشون میگه یعنی بل اضافت الی شاذ لا ریب فیه، یعنی نسبت به شاذ، نه اینکه به نحو مطلق لا ریب فیه باشه. خب این اشکال رو توجه بکنید، بریم سراغ این که آیا میشه از این اشکال جواب داد یا نه. جوابی که برای این اشکال نقل میکنیم، در مقابل دیگه، در مقابل، چون فرمودن که ببینید بله دیگه، چون مجمعون علیه رو ایشون داره میگه که اگر نسبی نبود مطلق بود این تالیفاست ها پیش میومد، این موارد نقض پیش می اومد، کلی بود مطلق بود باید در همه این موارد شما میتونستید به او پایبند بشید، در حالی که یقینا پایبند نمیتونید بشید. پس معلوم شه نسبیه. و اینی هم که شما شنیدید به صورت کلی است، اونجایی که نسبی نباشه بله بتونید مورد رو بردارید، اصلا کل این امر رو بذارید به جای اون، اینجا نمیتونید. مرحوم امام راحل در کتاب شریف انوار الهدایه که در واقع الان حاشیه بر کفایه است، در جلد اول صفحه 210 ایشون پاسخ داده، لذا پاسخ حضرت امام راحل قدس الله نفسه الزکیه از اشکال محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه. پاسخ اینه که ایشون میخواد خلاف میرزا رو بگه دیگه، فهمن که به اعتقاد ما جمله ای که امام علیه السلام به عنوان تعلیل آورده و فرموده اند ان المجمع علیه لا ریب فیه، از عمومیت برخورداره و میتوان آن را به غیر موردش بگید. موردش چیه؟ مورد رو در جمله اول گفتیم دیگه، موردش شهرت رواییه، غیر مورد میشه شهرت فتوایی. پس به غیر موردش، یعنی از شهرت روایی به شهرت فتوایی سرایت داد. چطور؟ آیا صرف ادعا چه دلیل داریم؟ میاد سراغ فرمایشی که محقق نائین داشت. محقق نائینی فرمودن که این لا ریبه مطلق نیست، بلکه نسبی است. درسته؟ حضرت امام این رو با توجه به این کلا بالاخره اصول خیلی وقتا مباحث عقلی رو میارن دیگه، از اون طریق میخواد حل کنه. فهمید؟ ببینید دو اعتبار یا دو نوع ملاحظه در اطلاق لا ریب فیه قابل تصوره. باید دید کدوم رو دارید میگید شما. مطلق بودن لا ریبی از چه دیدگاهی؟ صورت اول، اگر اطلاق لا ریب فیه به دید دقیق عقلی مورد نظر باشد، یعنی عقل بگه آقا این لا ریب فیه، عقل وقتی میگه لا ریب فیه میدونید دیگه مولا درزش نمیره، در این صورت احتمال وجود یک خلاف هم موجب نقض خواهد بود، زیرا یقین به عدم ریب بلا ریب لازمه باید باشد. یه احتمال خلاف همون یقین رو مخدوش میکنه، لذا اگر این احتمال رو در نظر بگیرید یا بگیریم فرقی نمیکنه، حق با میرزای نائینی است و اشکال وارده. اینجا میگیم بله لا ریب علیه فیه به عنوان به صورت مطلق نیست، نسبیه، و چون نسبیه و مطلق نیست پس به درد استدلال نمیخوره. اما اگر اطلاق لا ریب فیه از نظر عرف باشد نظر عقل، خب میدونید چون عرف اهل مسامحه است، چه بسا وجود خلاف رو نادیده میگیره. و اطمینان یا همون علم عادی رو به جای یقین قرار میده. مثل عقل نیست که بگه نه نباید مولا درزش بره، حتی وجود یک مخالف هم یقین رو از بین میبره. این علم میگه علم عادی، اطمینان، حالا یکی دوتا مخالف هم شد اشکالی نداره، نادر رو کل معدوم حساب میکنه. خب وقتی اینجوری شد، اگر لا ریب فیه اطلاقش اطلاق عرفی بود نه اطلاق عقلی، در این صورت وجود یک یا دو خلاف نادیده گرفته میشه و لطمه ای به اطلاق وارد نمیشه. حالا یه مورد خلاف در اومد اشکال نداره، دو مورد خلاف، یکی دو مورد عیبی نداره، ما نرخو نمیشکنیم، میگم آقا اطلاق هست، اون تا اطلاق عرفی نه اطلاق عقلی. خب اگر به این کیفیت حساب کردیم، به این صورت حساب کردیم، اگر مرادمون از اطلاق در لا ریب فیه اطلاق عرفی باشه، این اطلاق عرفی در مانع فیه هست، پس فلزا اطلاق عرفی لا ریب فیه در ما نحن فیه موجوده، محققه، هست. نگید آقا اطلاق نداره، اطلاق داره. حالا یه چیزی نادر شازه اونو ندید میگیرند، چون عرف شاز رو اعتنا نمیکنه، چون عرف به شاز اعتنا نمیکنه، گویا اصلا نیست، اون شهرت رو فقط مشهور رو در نظر میگیره. و چون توی روایات و آیات آیا دقت عقلی ملاکه یا دیدی مصاحمهی عرف، این ایشون اینجا نمیگن، معلومه قرآن و روایت که برای فلاسفه که نیست، که مال عرف مردم، فلاسفه هم به اندازه‌ای که جز عرفند استفاده میکنن، استفاده بیشتر هم میکنن. خب پس وقتی ملاک شد اطلاق عرفی، اطلاق عرفی در اینجا وجود داره، در نتیجه با این بیان پس اشکال محقق ناعینی وارد نیست، و استدلالی که شده درسته. بعد از این توضیحشون یه جمله ای داره، این جمله رو براتون بخونم، از امام یه جمله ای آوردند، جمله شون تقریبا خلاصه یه مطلب قبلی، مطلبیست که توضیح دادند، بذار و بالجمله بیان میکنن، یه سطره فهمت که در آخر بحث میگن، و بالجمله کل ما لا ریب فیه عند العرف، وقتی این ما لا ریب فیه، ما لا ریب فیه بگی عرفی شد، اون وقتی هر چیزی که از در عرفی ما لا ریب فیه شد، کل ما لا ریب فیه عند العرف و کان العقلاء لا یعتنون به احتمال خلافه. خب وقتی عرفی شد، عرف و عقلاء دیگه به احتمال خلافش اعتنا نمی کنن. حالا یه مورد دو موردم شد میگم ولش کن، پس وکان اغلاء الله یا اتنون به احتمال خلافه، اینجا خبر اون کل ما لا ریب فیه، یجب الاخذ به، اخذ به اون واجب میشه. خب آقا تالی فاسد میرزای قمی نقض و تالی فاسد ذکر کرد، امام توجه داره به اون نقض ها و تالی فاسد هایی که ایشون گفته، فهمید که ولا شبهت فی عدم ورود النقوض و تواضع الفاسدت التي ذکرها علی، پس لا شبهت فی عدم ورود النقوض، شبهه‌ای نیست در این که این نقض هایی که میرزا نائم وارد کرد و توالی فاسدی که ذکر کرد در این صورت وارد نمیشه، چون بحث دقیقی عقلی نشد دیگه، شد عرفی، عرف از اون یکی دو مورد چشم میپوشه. پس با این بیان بتونیم برگردیم به استدلال و بگیم از این استدلال، از این مقبوله استفاده بکنیم حجیت مطلق شهرت رو، به تبع اون بریم سراغ شهرت فتوایی. بفرمایید. گفتیم چون اینجا هم شما هر زنی رو حجت میدونید، آها شهرت در مقابل شاز نیست، مگه طلبه طرف غالب در مقابل طرف مغلوب، راجه مرجوح، زن هم هر زنی نسبت طرف مقابلش که وهم باشه راجهه، او مرجوحه، پس هر جا راجهی بود و مرجوحی باید راجه رو بتونیم بگیم حجته، در حال که نمیگیم. بله، فرض اینه که کلیت رو داریم میگیم، کل رو وقتی میگیم دیگه خصوصیتی نیست، خب دیگه مشهوره یعنی چی؟ یعنی راجهه دیگه، غلبه غالبه، دیروز گفتیم دیگه. خب اینجا هم زن نسبت به وهم ظاهره، مشهور دیروز گفتیم از شهر سیفو، یعنی چیزی که از ظاهره نسبت به اونی که غیر ظاهره بشه حجت، اینجا هم زن ظاهره نسبت به وهمی که غیر ظاهره بشه حجت، در حال که نمیگیم. بریم سراغ سومین دلیل که اینو دیگه خیلی سریع بگیم که از این بحث بیاییم بیرون و انشالله بعد از تعطیلات بریم سراغ خبر واحد. پس یه دلیل مفهوم اولویت بود که قبول نکردیم، دلیل دیگر مقبوله بود که نمیشه بهش دل بست، دیدید که اگر حالا یه شهرتی که شهرت قدما اگه باشه، آره اینو دیگه الان تو ذهنتون باشه، چون شهرتی که بین قدماست یه ویژگی داره، اون ویژگی چیه؟ این قدما فتوایی که میدادند قبل از کتاب مبسوط شیخ چجوری بود؟ روایت بود، اصلا سند رو نمی آوردن، خود روایت رو به عنوان فتوا می آوردن. حالا اگر بین اونها شهرت باشه یعنی اون میشه شهرت روایی. بله دیگه، یکیه اونجا. بله، نه اشکال وارد نکردیم، اماش اینه که این تازه اول بحثه که بخواییم بگیم اینجا لا ریب فیه، لا ریب فیه عرفیه، این که بگیم مواردی مثل زن و اینها رو نادیده میگیرن، نه هیچ کی زن رو حجت نمیدونه، این بحث ها چون خیلی دیگه وقت میگیره نیازی هم نیست، به همین اندازه که جواب ایشون جوابی از میرزا هست ولی خودش کامل نیست، نمیتونیم بپذیریم. باشه، اینا همش در تقویت ایشونه، ولی همون کسانی هم که میگن قرآن بر عرف وارد شده، دیده عرفی در مقابل دیده عرف عقلی، آخه عرف چقدر؟ اینقدر که بیاییم ما تمام زنون رو حجت بدونیم که نمیدونیم، چون قبلا ثابت کردیم دیگه بر نمیدن. باشه، آخه عرف اقلا با خود عقل باز فرق میکنه، اقلا با عقل فرق میکنه. بله دیگه، بله بله، خیلی چیزا ببین، اقلا اونجا که مصلحت رو در نظر میگیرم ولو برخلاف عقل، یا برخلاف چیز شخصا عقل نمیفهمه، نمیخوام بگیم برخلاف عقل. عقل از کجا میفهمه که حالا مثلا حتما چراغ قرمز باید برای توقف باشه، سبز برای رد شدن باشه. اما عقلا بین خودشون قانون میذارن، چون عقلا این نیست که عقلا هر چی گفتن حتما عقل هم بوده، نه، گاهی خلاف عقل ممکن تصمیم بگیرن بنا به مصالحی، گاهی یه چیزی رو تصمیم میگیرن که اصلا حیطه عقل نیست، به عنوان قانون و مصلحت. آقا شما چراغ قرمز که رسیدید وایستید، چراغ سبز که شد برید. ممکنه یه جامعه تصمیمشون بر این باشه که چراغ سبز رو وایستید، چون چراغ سبز داره صفا کردن، وایستید که صفا کنید. چراغ قرمز یعنی خطر داره، رد شید از اینجا، وای نایستید مثلا. این دیگه بستگی به قانون عرف، قانونه دیگه، عقلا این قانون. بریم سراغ دلیل سوم که تو 3-4 دقیقه بتونیم اینو جمعش کنیم. دلیل سوم بر حجیت شهرت فتوایی، استدلال به مرفوعه زرار است. مرفوعه زراره رو در کتاب مستدرک الوسائل جلد 17 صفحه 303 معنی مستدرک الوسائل 17 صفحه 303 مرفوعه رو داره. این مرفوعه هم طولانیه ولی همون بخش اولش مورد نظره، اونجایی که عبارت اینه: سألت الباقر علیه السلام فقلت، زراره میگه سوال کردن از ما باقر و عرض کردم. ببینید خود باز مورد دو حدیثه، قبلا مفصل خوندید عبارت رو من بخونم. قلتو آقا جون، جو التو فداک، یعتی انکم الخبران اول حدیثان المتعارضان فبه ایهما آخذ. دو تا خبر یا حدیث متعارض اومدن بخونیم، یکشون اخذ کنم. جواب رو میدونید. فقال، امام علیه السلام فرمودن یا زراره خذ به مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر. این قسمت خذ به مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر. اینجا استدلالشون البته به قوت استدلال به مقبوله نیست، اشکال هم اینجا بیشتره. استدلالشون اینه، میگن آقا این مشتهر ما از موصولات عامه است و افاده عموم میکند، در مقابل موصولات مختص دیگه، مثل الذی و التی اینها که مختصن، ما از موصولات مشترکه، عمومیت داره، مذکر رو شامل میشه، مؤنث رو شامل میشه، مفرد، جمع، مثنا، همه رو شامل میشه، موصول مشترکه. خب وقتی موصول مشترکه میگم پس افاده عموم میکنه. خب وقتی افاده عموم کرد، این جمله رو بگیرید، ببینید امام علیه السلام امر کرده به اخذ هر مشهوری خود. پس امام علیه السلام امر به اخذ هر مشهوری صادر کرده. خب وقتی امر به اخذ صادر کرده، امر به اخذ معنای بگید حجیت دیگه. پس هر مشهوری خواه روایی که مورد بحثه، چون در مورد خبرین متعارضین، حدیثین متعارضین سوال شد، و خواه فتوایی حجته. از این طریق اومدن گفتن آقا بس مرفوعه دلالت میکنه بر حجیت شهرت فتوایی. اینو میخوایم دیگه، بر حجیت شهرت فتوایی. اشکالات زیادی میتونید بر اینجا بکنید. ببینید اونجا همون اول که میخواستیم بگیم بین پرانتز یه چیزی گفتیم که آقا سند رو بحث نکنید، چون گفتیم مقبول است، ترقی به قبول شده. اینجا اتفاقا اشکالاتی از ناحیه سند، ببینید اولا اشکالاتی از ناحیه سند، یه اشکال اینه که این کتاب مزمام این حدیث از کتاب اوال لعالی نقل شده. حالا خود این اوال لعالی اولا از نظر نویسنده جای تردیده که آیا ابن ابی الجمهور احصائی هست یا کسی دیگه است. ثانیاً صحیح و سقیم رو خلق کرده، بر فرض حالا نویسندش رو بشناسیم، ولی میبینیم که در این کتاب صحیح و سقیم با هم مخلوط شده. اشکال دیگر در کنار این دو اشکال که مال خود کتاب بود، این حدیث رو علامه به صورت مرفوعه از زراره نقل میکنه. علامه مال قرن هفتمه، علامه تولدش 648 و 722 خورده ایم از دنیا رفته، 78 سالش بوده از دنیا رفته. خب اینید اصلا شما حساب کنید مثلا 730 آخرین روز عمرش گفته باشه، از 728 تا زمان زراره که حدود 170 قمریه چند سال فاصله است؟ 500 سال، نزدیک 400 خورده ای سال فاصله است. این وسط سند ذکر نشده. پس این زمان تا زمان زراره فاصله زمانی زیادی است که سندی ذکر نشده، در واقع واسطه ای ذکر نشده. این اشکالات از ناحیه سند. از نظر دلالت هم اشکال این است که برخلاف مقبوله در این حدیث تعلیل ذکر نشده تا بحث رو متمرکز بر تعلیل کنیم و بتوانیم از عمومیت تعلیل حجیت رو استفاده کنیم. دیدید در مقبوله عمده استدلال ها روی فان المجمع علیه لا ریب فیه بود. اینجا اصلا تعلیلی نیست که امام علیه السلام همون اول میفهمد که خذ به مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر، بعد طرف میگه آقا کلاهما مشهورین، میگه برو سراغه افراد. گذشته از اینها، گذشته از اینها، فرازهای اشکال بعدی اینه، فرازهای بعدی این حدیث قرینه بر اراده شهرت روایی است و وجهی برای سرایت به شهرت فتوایی نیست. لذا همش امام مرجحات، امام علیه السلام مرجحات باب تعارض خبرین رو مطرح فرموده. پس معلوم شه خبر مشهور یا همون روایت مشهور اینجا مورد نظره. پس از این دلیل هم نمیشه استفاده کرد حجیت شهرت فتوایی رو. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.